بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا به همه شما برادران عزیز که معلمان امت و پیشقرابلان حرکت به سمت اهداف مقدس اسلام هستید و همیشه مورد توجه و عنایت خاص امام فقید و عزیز ما بودید، صمیمانه این مصیبت بزرگ رو و این ضایعه جبران ناپذیر رو تسلیت عرض می کنم. که حقیقتاً سرسلامتی این حادثه مصیبت بار رو باید به جامعه روحانیت داد و اونها هستند وارثان معنوی امام، همچنانی که همیشه علماء امت وارثان انبیاء الهی بودند و امام بزرگوار و فقید ما خود وارث سلسله انبیاء بود در علومشون و در اهدافشون و در راهشون. و اما مطلبی که در این اجتماع محترم لازم است عرض بکنم، یکی این است که انقلاب اسلامی ایران از اونجا که بر پایه اسلام و بر مبانی شریعت اسلامی و اسلام ناب محمدی استوار بود، به همین دلیل پس نمیتواند محدود به مرزهایی و ملیتی و قومیت خاصی باشد. مسئله این نیست که ملت ایران یا مسئولین این کشور بخواهند با روش‌های معمولی دنیا انقلابشون رو به جایی و برای کسی صادر کنن، قضیه این نیست. مسئله این است که وقتی یک تفکر اسلامی و الهی مطرح می شود، یک بینش نوین، یک درک صحیح اسلامی برای یک جمعی از مسلمین مطرح می شود، به طور طبیعی همه فضای عالم اسلام از اون بینش و اون درک استفاده خواهند کرد بر حسب ظرفیت ها و موقعیت ها. این که تبلیغاتچی های استکبار و صهیونیسم جنجال در دنیا به راه انداختن که انقلاب اسلامی رو مسئولین کشور ایران میخواهند صادر بکنن و صدور انقلاب رو به مثابه یک جرمی وانمود کردن در تبلیغات زهراگین خباثت آمیزشون، این از جمله همون کارهایی است که به طور معمول از ایادی صهیونیسم و استکبار غیر از او انتظاری نیست، چون مبنای تبلیغات اونها بر تزویر و خدعه و دروغ است. مسئله این است که یک فکر درست، یک تفکر آزاد کننده و بیدار کننده وقتی متکی به اسلام بود، در تمام آفاق اسلامی طرفدار و خریدار و علاقمند و دلباخته خواهد داشت. کی از ایران رفته بود به کشورهای اروپایی یا آفریقایی یا اقصای آسیا از فضائل امام امت برای اونها بیان کند یا جزئیات تفکر انقلابی رو یا با زور یا با طوع و رغبت به اونها تزریق کنه که این حرکت عظیم در دنیا به طرفداری از امام در زمان حیات با برکتش و به عزاداری از او پس از رحلتش به وجود آمد. دنیای اسلام و امت اسلامی یک چیز یک پارچه است. البته که استکبار یک پارچگی اون رو نمیپسندد، اما هست. ما وقتی از اسلام و از اصول انقلاب و از اهداف انقلاب اسلامی سخن میگوییم، مخاطب ما همه مسلمانان عالمند. و اون وقتی که از مبارزه و مقابله با استکبار جهانی و قلدرها و غارتگران عالم حرف میزنیم، مخاطب ما تمام مستضعفان عالمند. این طبیعت پیام ماست. اسلام یعنی این. البته استکبار جهانی این رو میدانه، دشمنی او با ما هم و با انقلاب ما هم و با امام ما هم به خاطر همین، ولی این هست، این تفکیک ناپذیره. این یک مطلب. نکته دوم این است که اگر ارزش‌های اسلامی قرار است در دنیا به صورت ارزش‌های قطعی مطرح بشه و دل انسان‌ها رو جذب کنه و بر مبنای آن در زندگی مسلمین تغییری به وجود بیاد، اگر این رو می‌خواهیم، این بدون وحدت مسلمین امکان پذیر نیست، ممکن نیست. با شعبه شعبه شدن، با دشمنی کردن، با جنگ فرقه‌ای به راه انداختن، این به دست نخواهد آمد. ما به فرقه های عالم اسلام نمیگیم بیایید از عقاید مخصوص فرقه خودتون دست بکشید و عقاید فرقه دیگری رو قبول کنید، نه. اما به همه مسلمین میگوییم که اون چه میان مسلمین مشترک است بیشتر و مهمتر و اساسی تر است از اون چه میان اونها مورد اختلاف است. دشمنان ما بر روی موارد اختلاف تکیه می کنند، ما باید بر روی مواضع مشترک تکیه کنیم و نگذاریم دشمن بهانه ای به دست بیاورد و نقطه فشاری روی پیکر امت اسلامی پیدا کنه با تفرق ما. ما در ایران خوشبختانه این مسائل رو حل کردیم. در دنیای اسلام هم بسیاری از برادران ما در نقاط مختلف عالم اسلام این چیزها رو یا حل کردن یا به حل نزدیک کردن. اما دشمن که دست بردار نیست. از دیرگاه از وقتی استعمار وارد کشورهای اسلامی شد، یعنی از 150 سال یا قریب به 200 سال قبل تا امروز، روی قضیه اختلاف بین فرقه های مسلمین کار کردن. ما باید خیلی مواظب باشیم. شیعه و سنی باید متعهد کنند خود را که در راه نزدیک کردن فرق اسلامی به یکدیگر و حفظ و حراست از محبت و تعامل برادرانه با یکدیگر پشتیبانی کنند و برای او تلاش کنند. این هم مطلب بعدی و مطلب اصلی راجع به روحانیت. روحانیت، علمای دین در تمام عالم اسلام، سعی استعمار این بود که علمای دین رو از صحنه خارج کنه. استعمار که میگیم یعنی از همین 200 سال، 180 سال، 170 سال به اختلاف به این طرف. قبل از او عوامل دیگری بود، دست‌های استبداد سلاطین جور و قدرت‌های زرندوز و مستبد و دیکتاتور داخلی. از وقتی استعمار وارد دنیای اسلام شد، یعنی این کشورها و دولت‌های اروپایی آمدن به ایران، به شبه قاره، به کشورهای عربی، به کشورهای آفریقایی، به قلمرو وسیع عثمانی و جاهای دیگه وارد شدن، که دوران استعمار آغاز شد. از اولین سالهای ورود روی یک نکته استعمار تکیه کرد و درستم فهمیده بود، و او این بود که باید علمای دین رو بیخاصیت کرد، یا از بینشون برد اگر بشه، و الا هویت واقعیشون رو از بین برد و بیخاصیتشون کرد. روی این سوالهای متمادی کار کردن. در بعضی از جاها جامعه علمایی و روحانی رو تبدیل کردن به یک چیز خیلی کوچک و ضعیفی که هیچ حیثیتی و هویتی نداشته باشه، به صورت یه دفتر کوچکی، یه مرکز کوچکی برای بعضی از کارها، اون هم نه کارهای زندگی، کارهای بیشتر مربوط به مرگ و میر. و بعضی جاها از کشورهای اسلامی دست قدرت حاکم توانست این کارو بکنه. سالهای متمادی این کارو کردن. روحانی حتی تعلیم دین هم دیگه نمیتوانست بکنه. همه کشورهای اسلامی نتوانستن این کارو بکنن. بعضی از کشورها توانستن. میشناسن بنده اون کشورها رو، شما هم میشناسید. بعضی جاها که نمیشد به کلی جامعه علمی رو از بین ببرند یا اون قدر ضعیفشون بکنن که مثل نبودن باشه، از راه دیگری وارد شدن. سعی کردن جامعه علمی رو وابسته کنن به قدرت‌ها، به دربارهای فاسد، به حکومت‌های جائر. همین آخوندهای وابسته درباری که در بیانات امام عزیزمون مکرر در طول دوران مبارزه و بعد از پیروزی انقلاب از اینها به بدی و نفرت یاد شده. اینها خیلی خیانت کردن به اسلام و مسلمین. همونطور که امام چهارم امام سجاد علیه السلام به اون شخص نام‌آور زمان خودش فرمود که من می‌بینم که تو گردن خودت رو محوری قرار دادی، میله آسیایی قرار دادی برای ظلمه و ستمگران که آسیای مظالمشون رو بر روی میله گردن تو دارن اونها میگردونند و ظلم میکنن با تکیه به تو. اون عالمی که توجیه کننده ظلم دستگاه های فاسد باشه از خود اون دستگاه ها خطرناک داره. اون روحانیتی که اهداف استکبار رو در جامعه عمل کنه زشت‌ترین و پلیدترین ایادی استکباره، چون با ظاهر حق باطن باطل رو ترویج میکنه. این چیز بسیار خطرناکی است و این اون کاری بوده که استکبار با پول، با تطمیع، با فشار سعی کردن در طول این 100 سال، 110 سال اخیر در کشورهای اسلامی انجام بدن. البته اگر بگیم موفق شدن، نه، حرف درستی نیست. استکبار به طور کامل موفق نشد، برای خاطر اینکه در تمام دنیای اسلام مخصوصا در ایران جامعه علمی و اسلامی، یعنی روحانیت اسلام، در مواضع حق و قاطع خودش ایستاد، این انقلاب عظیم رو به راه انداخت و این جمهوری و نظام مرتفع رو به وجود آورد و پرچم اسلام رو در دنیا برافراشت و اسلام رو عزیز کرد. این پیشقراولی روحانیت بود و اگر روحانیت در کشور ما جلودار این قضیه نمی شد، نهضت همگیر نمی شد، ایمانهای مردم متوجه اون نمی شد و نیروهاشون در راه اون به کار نمی افتاد. در دنیای اسلام هم حقا و انصافا علمایی رو ما میشناسیم که حق رو گفتند در سخت‌ترین شرایط، دنبال حق حرکت کردند در دشوارترین فشارها و اینها اجرشون خیلی بالاست. کسانی بودن که به خاطر یک کلمه حمایت از جمهوری اسلامی و از امام و از انقلاب اسلامی و از حق فشارهای سختی رو بر خودشون تحمل کردن در کشورهای اسلامی، چه در آسیا، چه در آفریقا، چه در جاهای دیگه، که اینها یقیناً جزو بندگان صالح خدا هستند و پرچمی هستند که آبروی روحانیت رو حفظ کردن. البته کسانی هم هستند که نقطه مقابل اینها عمل کردن، ضرر زیادی به اسلام زدن، الان هم هستند، الان هم وسیله تبلیغات دشمنن، حتی الان هم وسیله توطئه و نفوذن که از شر اونها مردم مسلمان باید به خدا پناه ببرن و باید اونها رو علد الخصام مفاهیم و ارزش‌های اسلامی بدانن. ما تکلیفمون، ما جامعه روحانیت که بنده هم طلبه‌ای هستم از این مجموعه عظیم روحانی، تکلیفمون اینه که استحکام معنوی روحانیت رو، جامعه علمی رو، تا هر چه بتوانیم اضافه کنیم. علمن، عملن، فکرن، مشین، زیین، از همه جا. آبروی روحانیت آبروی اسلام، آبروی روحانیت آبروی انقلابه. به خصوص آبروی روحانیت آبروی امامه، چون امام از روحانیت خیلی تجلیل کردن و حمایت و پشتیبانی کردن. هر حرکتی در روحانیت که درخشان و مفید و برای اسلام و مسلمین مثمر و با برکت باشه، این برای امام یک آبروست، یک ذخیره است. هر حرکتی در دنیای روحانیت و میان افراد مؤمن که خدای نکرده مایه سرشکستگی یا تردید در ذهن مردم یا ابهام در عقاید و معتقدات و افکار مردم یا موجب گمراهی در اعتقاد مردم نسبت به روحانیت، هر یک از این کارها که انجام بگیره، این مایه سرشکستگی اسلام و انقلاب و به خصوص مایه سرشکستگی امام عزیزمون، و باید با او مقابله بشه. من اعتقادم اینه که بزرگان علمای سراسر کشور در حوزه‌های علمیه می توانند و می باید که در استحکام فکری و اخلاقی و علمی یکایک طلاب و روحانیون نهایت سعی و تلاش رو بکنن و از این قضیه مهم آسان عبور نکنن، با زشتی ها هم در داخل روحانیت به همون نحو مقابله کنن. چقدر نسبت به این قضیه امام با دقت و هوشیاری برخورد میکردن و این دادگاه ویژه روحانیت رو برای مقابله با همین کجیها ایشون شخصا دستور دادن به وجود بیاد و احکام مسئولین اون دادگاه رو نوشتن. بنده هم تنفیذ کردم و تأیید کردم و باید اون دادگاه با قوت و قاطعیت عمل بکنه. تا جامعه روحانیت بتوانه اون زیبایی و درخشندگی و صفای معنوی خودش رو بیش از پیش نشان بده و علمای دین حقیقتاً اعلام دینند، هر عالمی یک علم اسلام و یک حجت بر دوست و دشمنه، حجت اسلام به معنای واقعی کلمه، هر عالم دین اینجور. و زحمات شما آیان محترم و علما و فضلا و طلاب و گویندگان در طول این 10 سال حقیقتا با زحمات هیچ قشری قابل مقایسه نیست. این 10 ساله تلاش های شما و صدق و صفای شما و حضور شما در صحنه‌های گوناگون دل‌های مشتاق رو به تپش در آورد و اونها رو آماده فداکاری کرد و دل‌ها رو محکم کرد. چقدر می‌خواستن خرابکاری کنند دشمنان در جاهای مختلف و حضور یک روحانی مانع از خرابکاری دشمن شد. امروز انقلاب و جمهوری اسلامی باز هم به همون تلاش ها نیازمند، باز هم جامعه روحانیت باید بیشترین و سنگینترین بارها رو بر دوش خودش احساس بکنه و برای کشیدن اون بارها خود رو آماده کنه و پیش قراول و پیشتاز قشرهای گوناگون مردم باشه و همچنانی که امام همواره میخواستن و توصیه میکردن دین و اخلاق و معنویت رو با عمل و زبان خود انشاءالله در جامعه بپراکنه و همه دلها رو به معنویت و دین و اخلاق متوجه کنه. بنده یک بار دیگه از همه برادران گرامی، آقایان محترم، علما، فضلا، طلاب که از راه‌های طولانی، از راه‌های دور و نزدیک، از نقاط مختلف کشور تشریف آوردید و این اجتماع رو تشکیل دادید، صمیمانه تشکر می‌کنم و از خدای متعال توفیقات او رو و تأیید و نصرت او رو برای شما مسئلت می‌کنم و این حادثه مصیبت بار رو و این کارثه عظما رو به همه شما تسلیت عرض می‌کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.